با یکی از احکام شرعی بیشتر آشنا میشیم. نشان صبح هم ساعت 21 پخش میشه و درس خارج محتویت آیت الله نجم الدین طبسی در این برنامه تقدیم علاقمندان میشه. آخرین برنامه امروز و امشب و این نوبت کاری هم ساعت 21:30 دقیقه آغاز میشه. خطبه های امروز نماز جمعه قم خواهد بود. ساعت 16:04 روز جمعه است. برنامه پرسمان تاریخی و کارشناسی مرحوم حجت الاسلام پیشوایی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای محرم عالم تحیر، عالم ز تو هم تهی و هم پر. شنوندگان گرامی و فریخته رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. پرسمان تاریخی رو تقدیم شما خوبان میکنیم. در برنامه پرسمان تاریخی به سوالات تاریخی شما عزیزان میپردازیم و پاسخ اون رو از زبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی میشنویم. جناب استاد پیشوایی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام و عرض ادب و ارادت خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه، در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز هستم.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با پرسمان تاریخی همراه باشید. یک سوال تلفنی خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام خدمت استاد پیشوایی، می‌خواستم سوال کنم که بحث تقریب مذاهب در جهان اسلام برای اولین بار توسط چه شخص یا اشخاصی و به چه صورتی مطرح شد؟ خیلی ممنون میشم اگه به این سوالتون جواب بدم. متشکرم.
خب جناب استاد سوال رو شنیدیم. قبل از اینکه درباره تاریخچه تقریب مذاهب صحبت بفرمایید، اول بفرمایید که تقریب مذاهب یعنی چی جناب استاد؟
مقصود از تقریب مذاهب یعنی مذاهب اسلامی اینه که پیروان مذاهب اسلامی به هم نزدیک بشوند. تقریب یعنی نزدیک کردن.
بله.
به هم نزدیک بشوند و اختلافاتشون را کم کنند و بیشتر به مشترکات تکیه کنند.
بله.
تا موارد اختلاف.
درسته.
و موارد اختلافی را بگذارن به حساب موارد اختلافی درون خود مذاهب اسلامی. مثلا در جهان اهل سنت 4 فرقه هستن.
بله.
همه اهل سنتن ولی 4 فرقه هستن. اینا از نظر فقهی با هم اختلاف دارن.
درسته.
و از جهت کلامی هم بعضی هاشون با هم اختلاف دارن، ولی اون اختلافاشون رو اختلافات درون مذهب حساب میکنن. میگن اینا جنبه اجتهادی داره، نظر یکیش اینه، نظر یکیش اونه، تحمل میکنن همدیگه را. مقصود از تقریب مذاهب اسلامی چنین چیزیه که چطور اختلافات جزئی فقهی را در بین خود اهل سنت نادیده میگیرن، میگن این جنبه اجتهادی داره، این نباید به وحدت جهان اهل سنت لطمه بزنه. تقریب مذاهب هم مقصود اینه که مذاهب اسلامی مشترکاتشون را بگیرن. همه مسلمان ها امروز در چند چیز با هم مشترکن، یعنی در اصول مشترکن. خدای همه یکیه، پیغمبر همه یکیه، قرآن را همه قبول دارن.
بله.
اهل بیت را همه دوست دارن، قبله همشون کعبه است. اینا اصوله دیگه.
درسته.
و بیشتر به اینا بچسبن و موارد اختلافی را دیگه بزرگتر نکنن، اون را تبدیل به دشمنی نکنن، به این معنی نیست که بحث نکنن، بحث علمی چیز دیگه است، ولی سر اونها با هم دشمنی نکنن. تقریب مذاهب اسلامی مقصود اینه.
بله.
و جهدش هم اینه که امروز همیشه همینجور بوده، مسلمان ها دشمن مشترک داشتن، مخصوصا امروز مسلمان ها دشمن مشترک دارن. این دشمنان مشترک مسلط بشن، نه شیعه میشناسن نه سنی.
بله.
نه حنفی میشناسن نه حنبلی و نه زیدی.
درسته.
و الان امریکای بیرم هر جا مسلط میشه مگر سنی و شیعه میشناسه؟
نه خیر، قطعا این گونه نیست.
اسرائیل هر جا که دستش میرسه مگر سنی و شیعه میشناسه؟ مگر زیدیه و امامیه میشناسن؟ امروز مسلمان ها دشمنان مشترک دارن که متاسفانه الان دشمنان مشترک رفتن کنار، این تروریست ها، این آدم کش ها آمدن و خون مسلمان ها را میریزن، که البته برنامه ما سیاسی نیست، خیلی وارد این بحث ها نمیشه. مقصود از تقریب مذاهب اسلامی اینه، یعنی پیروان مذاهب اسلامی اختلافاتشون کم کنن، به اصول بچسبن
و سعی کنن به هم دیگه نزدیکتر بشن،
به هم دیگه نزدیک بشن، نه که سنی بره شیعه بشه یا شیعه بره سنی بشه، هرگز این مقصود نیست. اختلافاتشون کم کنن، دشمنی رو کنار بزنن، سر خلافت، سر چیزای دیگه اختلاف دارن، این بحث نظری هست و جای بحث و گفتگو همیشه باقیه، مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
خب اما اینکه این بحث از چه زمانی مطرح شد، بحث تقریب، این رو یه توضیح بفرمایید.
بحث تقریب مذاهب اسلامی امروز حساب کنیم، یعنی فکر این که مسلمان ها از فرق و مذاهب مختلف به هم نزدیک بشن، فکرش مطرح بوده.
بله.
در بین دانشمندان بزرگ شیعه، در بین دانشمندان و متفکران بزرگ اهل سنت مطرح بوده. زمانی که جدی شد و به مرحله عمل رسید و قدم‌های بزرگ برداشته شد، تقریبا برمی‌گرده به دهه 40. شخصیت‌هایی در مصر مثل حسن البنا، بنیانگذار اخوان المسلمین که الان در مصر و در دنیا مطرحند، شیخ حسن البنا که متفکر بوده و اصلاح طلب بوده و بسیار روشن فکر بوده و درد اسلام و مسلمین را داشته، امثال حسن البنا در مصر به فکر افتادن و بعضی از علمای بزرگ شیعه مثل مرحوم آیت الله العظما بروجردی قدم برداشتن در این زمینه، و از طرف شیعیان مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی قومی از ایران رفته در قاهره مستقر شده و کم کم مشترکاً این فکر را پیگیری کردند که چیکار کنیم که پیروان مذاهب اسلامی به هم نزدیک بشن، و این فکرها و این تبادل نظرها منتهی شد به تأسیس مرکزی به نام دارالتقریب.
بله.
یعنی دارالتقریب المذاهب الاسلامی، یعنی مرکزی که هدفش نزدیک کردن مذاهب اسلامیه
در مصر.
خوب. و در اینجا اقداماتی که علمای الازهر اون زمان انجام دادن، مثل شیخ عبدالمجید سلیم، شیخ محمود شلتوت، شیخ عبدالعزیز عیسی، تلاشایی که اینها کردن، تلاشایی که مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی قومی انجام داد به رهبری مرحوم آیت الله العظما بروجردی در ایران.
بله.
منتهی شد به تأسیس دارالتقریب و به دنبال اون فصلنامه‌ای به زبان عربی منتشر کردن به نام رسالت الاسلام.
بله.
که الان شمارهاش موجوده.
درسته.
و مشترکاً هم علمای شیعه در این مجله مقاله میدادن، هم علمای اهل سنت، عمدتاً مقالاتی که به وحدت کمک میکرد، دیدگاه ها را به هم نزدیک میکرد. و این اقدامات منجر شد به اینکه از طرف الازهر و مراکز علمی مصر از میان تفاسیر شیعه تفسیر مجمع البیان را چاپ کردن، یه تفسیر شیعه است اونها چاپ کردن.
خوب.
و یک کتاب فقهی شیعه را چاپ کردن و آثار و برکاتی داشت این نزدیک شدن دیدگاه ها به هم و تکیه بر وحدت. و همین اقدامات باعث شد که اون زمان رئیس دانشگاه الازهر شیخ محمود شلتوت فتوای تاریخی صادر کرد و اعلام کرد که هیچ یک از این مذاهب اسلامی در عصر رسول خدا نبوده و هر کس هر یک از این مذاهب اسلامی را حق بداند که این از طریق مطمئن منتهی میشه به رسول خدا میتواند از اون مذهب تبعیت کنه و از یکی از اونها مذهب شیعه امامیه است.
بله.
بنابراین ایشون فتوا داد که از مذهب شیعه میشه تبعیت، یا کسی که مذهب رغم میتونه تبعیت کنه و این خیلی بازتاب زیادی داشت و اثر گذاشت.
بسیار خوب. خب تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. حالا این گونه بحث ها معمولا در ایام هفته وحدت بیشتر مطرح میشه.
البته سالهاست که جمهوری اسلامی ایران مرکز تقریب مذاهب را منتقل کرده به ایران و مرکزی از در تهران به نام مرکز تقریب مذاهب اسلامی همون نشست سالانه را اون مرکز کنفرانس وحدت اسلامی را و مرکز تقریب مذاهب اسلامی برگزار می‌کنه.
بله. مجمع جهانی تقریب
تقریب مذاهب اسلامی.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. انشالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
بپردازیم به یک سوال پیامکی از شماره 919-2921 شنونده گرامی که اسمشون رو ننوشتند این گونه نوشتند برای ما: با تشکر از برنامه خوب شما، لطفاً درباره زیدیه و نفس زکیه توضیح بفرمایید. خب جناب استاد، فکر می‌کنم این سوال رو به دو بخش تقسیم بکنیم بهتر است. درباره زیدیه اول توضیح بفرمایید که به چه کسانی گفته میشه و از جهت تاریخی چگونه پدید اومدن، بعد بپردازیم به شخصیت نفس زکیه.
زیدیه منتسب به زید شهید، زید ابن علی ابن الحسین. امام سجاد علیه السلام فرزندی داشت، پسری داشت به نام زید و شخصیت بزرگواری بود، از بزرگان بنی هاشم بود و این شخص در زمان امام صادق علیه السلام در تاریخ 122 هجری در زمان خلافت هشام ابن عبدالملک قیام کرد، انقلاب کرد و به درجه شهادت رسید.
بله.
و معروف شد به زید شهید. زید پیروانی پیدا کرد، به نوعی انشعاب پیدا کردن از شیعه اثناشری، یعنی از شیعه دوازده امامی، و اینا تفکر انقلابی داشتن. نهایتا گفتن امام باید قیام به سیف بکنه، یعنی انقلاب کنه و با شمشیر قیام کنه. به نوعی سیاست امام باقر و امام صادق سلام علیه را اینا نپسندیدن و کسانی که سر پرشوری داشتن جمع شدن دور زید ابن علی ابن الحسین و نهایتا هم انقلابشون شکست خورد و زید شهید شد و این نقطه آغازی انشعاب شد. ایده از شیعیان به این نتیجه رسیدن که امام باید حتما قیام کنه، با قدرت و مسلحانه قیام کنه.
بله.
ولذا زید را امام تصور کردن و از اون زمان منشعب شدن و از اون تاریخ پیروان زید را میگن زیدیه، که اینا یه مقدار فقهشون هم با ما تفاوت داره، برای خودشون فقه دارن، برای خودشون کلام دارن و رکن اصلی اعتقادشون اینه که امام باید قیام به سیف بکنه.
هنوزم هستن زیدیه؟
بله، در یمن هستن. الان حوثی‌هایی که در یمن هستن زیدی هستن.
بله. خب این از زیدیه و تاریخچه پیدایششون. یعنی بعد از شهادت زید ابن علی این فرقه به وجود اومد دیگه.
بله. دلایل در دست داریم، شواهد در دست داریم که زید خودش معتقد بود به امامت امام صادق سلام علیه.
بله.
بعد از شهادت زید امام صادق سلام علیه رحمت فرستاد فرمود که خدا عمویم زید را رحمت کند، او اگر پیروز می شد می دانست این امر را، یعنی این حکومت را به کی واگذار کنه. اونتا بعد از زید دیگه این تفکر همجور ادامه پیدا کرد.
بله خب، اما بپردازیم به بخش دوم سوال شنونده گرامی. درباره نفس زکیه توضیح خواسته بودن، بفرمایید که ایشون ارتباطی با زیدیه داره نداره و چه شخصیتی است؟
مقصود از نفس زکیه محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالبه.
بله.
یعنی نوه امام حسن مصطفی علیه السلام. امام حسن سلام الله فرزندی داشت به نام حسن که حسن مسناست.
بله.
او پسری داشت به نام عبدالله، این محمد نفس زکی پسر او بوده.
بله.
در جو داره.
درسته.
و اسمش محمد بوده، بهش میگفتن نفس زکی، یعنی آدم بسیار پاش و وارسته بوده و نسبش هم از هر دو طرف به اهل بیت میرسیده و از این نظر میگفتن نفس زکیه، یعنی آدم پاک.
بله.
آدم وارسته و بسیار پرهیزگار. بنابراین این لقب محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالبه که در سال 144 یا 145 همراه برادرش ابراهیم ابن عبدالله بر ضد ابو جعفر منصور دوانیقی خلیفه عباسی قیام کردند. محمد نفس زکیه در مدینه و برادرش ابراهیم در بصره قیام کردند. اینا بله. قرار بوده که همزمان قیام کنن، در یک روز قیام کنن، اعلام قیام کنن، محمد در مدینه و ابراهیم در بصره. ولی فرمودید آیا اینا ارتباط دارن یا نه؟ یه ارتباطشون اینه که همین زیدیه دور اینا بودن و زیدیه معمولا تندرو بودن، افراطی بودن و خیلی وقتا محاسبات عقلانی نمی کردن. خیلی جاها تاوان تندرویاشون، افراطکاریاشون رو می دادن، هزینهشو میدادن.
یعنی برای قیام و برخواستن با شمشیر و اینا خیلی شتاب زده بودن.
اما قیامشون هم شتاب زده عمل میکردن.
خب.
و با اینکه قرار بوده که در یک زمان در یک روز قیام کنن که این فوایدی داشت و دولت مرکزی را با مشکل و با دو جبهه روبرو میکرد، همین افراطی های زیدی که دور بر محمد نفس زکیه بودن، بیشتر پیروانشون در مدینه و اطراف مدینه بوده، فشار اینا باعث شد که محمد نفس زکیه تاریخ اعلام قیام را عوض کنه.
بله.
تغییر داد، اون تصمیم اولیه را تغییر داد و این لطمه زد به انقلاب اینا. محاسباتی که کردن، ارزیابیایی که کردن، یکی از دانشمندان مصر، یکی از استادان دانشگاه مصر، خانم دکتر مختار لیسی کتابی نوشته به نام جهاد و شیعه، انقلاب نهضت های شیعی مخصوصا سادات حسنی را مطرح کرده. ایشون به این نتیجه رسیده که موفق ترین و گسترده ترین و نیرومندترین انقلابی که از طرف شیعیان صورت گرفت، مخصوصا از طرف سادات حسنی صورت گرفت، همین قیام این دو برادر بوده.
عجب.
بسیار فراگیر بوده، پیروان زیادی پیدا کرده، تا دو قدمی پیروزی پیش رفته.
عجب.
بله بله، تا دو قدمی پیروزی پیش رفته، لکن یک اشتباهات از این قبیل باعث شکست اینا شد. در هر صورت انقلاب اینا شکست خورد و هر دو برادر کشته شدن و خیلی ضایعه بزرگی بود.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. انشاءالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شنوندگان گرامی هستیم. به یک سوال پیامکی دیگه بپردازیم. آقای خانم ابراهیمی از جهرم این پیامک رو برای ما فرستادند و ضمن سلام و تشکر از برنامه نوشتند امام نهم علیه السلام به وسیله همسرش مسموم شدند، چرا امام دهم مجددا با این خانواده وصلت نمودند؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
امام دهم با اون خانواده وصلت نکردند.
خب توضیح بفرمایید درباره ازدواج امام هادی علیه السلام.
ذهنشون به امام رضا سلام الله علیه رفته. امام رضا سلام الله علیه و امام جواد هر دو هر کدوم با یکی از دختران مأمون تزویج کردن. امام دهم به اونها وصلت نشد.
خب البته اگه اون منظورشون باشه که امام رضا هم که همسرشون ایشون رو مسموم نکردن.
بله.
دست خود مأمون.
بله.
مسموم شدن. خب پس اصل سوال قضیه منتفیه.
دقیق نیست سوال.
بله خب. شنوندگان گرامی با پرسمان تاریخی همچنان همراه باشید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
مجری محترم درباره اسلام آوردن و ایمان آوردن امیرالمومنین جریان رو نقل کرد که من رو پیگیری شدم تو هیچ کتاب معتبر شیعه نقل نشده و بلکه اهل سنت، تواریخ اهل سنت به این پرداختن و متاسفانه ایشون در گفتارشون به عنوان که فضایل امیرالمومنین اینگونه نقل کردن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اسلام رو به امیرالمومنین عرضه داشتن و امیرالمومنین گفتن که برم از پدرم ابو طالب اجازه بگیرم، در حالی که خود اهل سنت وقتی که اسلام آوردن ابوبکر رو میخوان تعریف کنن و نقل کنن با چه اشتیاقی و چه بدون هیچ مکس و تردیدی اسلام رو قبول میکنه و مسلمون میشه و این نقل تو هیچ کتاب معتبر شیعه نیومده و اهل سنت رو ساختن برای تضعیف امیرالمومنین. من خیلی تعجب کردم، با اینکه خیلی استفاده میکنم و ارادت دارم به برنامه‌های رادیو معارف، خیلی تعجب کردم که چرا این باید از این رسانه پخش بشه. حالا احتمالاً دقتی نشده بوده یا فعل بداهه از مجری محترم سرزاده، خواستم رو پیگیر بشید.
متشکرم.
من عبدالصاحب هستم از قم.
خب سوال شنونده گرامی رو شنیدیم، البته سوال نبود، ایشون در واقع انتقادی مطرح کرده بودن درباره بحثی که ظاهرا در یکی از برنامه‌ها مطرح شده، البته قطعا برنامه پرسمان تاریخی نبوده و ظاهرا در یکی دیگر از برنامه‌ها بوده که حالا چون سوال جنبه تاریخی داره به برنامه پرسمان تاریخی ارجاع شده. جناب استاد پیشوایی بفرمایید ماجرای اسلام آوردن امیرالمومنین علی علیه السلام چگونه بوده؟ حالا این گزارشی که ایشون نقل کردن هم نقل
به این صورت که پخش شد برای منم تازگی داره، منم از جناب عالی نشنیدم یا یاد ندارم چنین چیزی ما مطرح کرده باشیم. اهل سنت هم نمیگن که رسول خدا مثلا اسلام را به علی علیه السلام عرضه کرد و گفته باشه برم از پدرم ابو طالب اجازه بگیرم، اصلا این در نقل اهل سنت هم نیست و بلکه اون که مسلمه علی علیه السلام از کوچیکی با رسول خدا صلی الله علیه وسلم بزرگ شد و حضرت او را بزرگ کرد، علی علیه السلام را حضرت از اول با یکتا پرستی بار آورد.
بله.
پیش از ظهور اسلام هم علی یکتا پرست بود برخلاف سایر اصحاب رسول خدا که همشون سابقه بت پرستی داشتن، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر، مسن‌ترها بیشتر جوان‌ترها کمتر.
بله.
ولی تنها کسی که سابقه بت پرستی نداشته علی علیه السلام بوده و ما اعتقاد داریم، دلایل زیادی در دست داریم که از مردان یعنی جنس مردان از مذکرها علی علیه السلام نخست مسلمان بوده و از خانمها حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها اول مسلمان بوده و ما نداشتیم. منم انصافا یاد ندارم که در برنامه ما مطرح شده باشه، حتی از جانب مجری که مثلا علی علیه السلام گفته باشه من برم از پدرم ابو طالب اجازه بگیرم. بله درباره ایمان ابو طالب بحث کردیم.
بله.
درباره کوچیکی سن علی علیه السلام موقعی که مسلمان شده بحث کردیم، گفتیم که امثال جاهز خواستن این را مثلا عیب بگیرن، گفتن که علی اگرم اون زمان اسلام آورده چون کوچیک بوده اسلام رو ارزش نداشته، که همه اینا رو ما جواب دادیم و نکته ای هم که بارها در این برنامه من عرض کردم در کتاب من تاریخ اسلام هم من نوشتم.
بله.
که دلیل بر اینه که خود اهل سنت هم این نکته را قبول دارن اینه که معمولا همه میدونیم اهل سنت از کوچک تا بزرگ اصحاب رسول خدا را که یاد میکنن رضی الله عنه میگن.
بله.
ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه، خانم ها را میگن خدیجه رضی الله عنها. رضی الله عنه، یعنی خدا ازش راضی بشه، در مقام رحمت، در مقام ادای احترام به اصحاب رسول خدا رضی الله به کار برن، یعنی خدا ازش راضی باشه.
بله.
ولی استثناءً در مورد علی علیه السلام، باز در مورد علی علیه السلام رضی الله میگن، ولی گاهی میگن کرم الله وجهه.
بله.
و کرم الله وجهه را فقط در مورد علی به کار میبرن،
برای دیگر صحابه به کار نمیبرن،
هیچی، فقط در مورد یک نفر به کار میبرن، اونم علی علیه السلام. و خودشون این را جهتشو بیان کردم، بنده در تاریخ اسلام نوشتم، در اونجا که بله. پیشگامی علیه السلام در آوردن اسلام مطرح کردم، اونجا آوردم. منصفاشون می نویسن که جهتش اینه که اگر در مورد سایر صحابه میگن رضی الله عنه، چون سابقه بتپرستی داشتن، میگن خدا ازش بگذره، حالا مدتی بتپرست بوده، خب مسلمان شده، خدا از گذشتهش بگذره. ولی علی که سابقه بتپرستی نداشته، که علی از اول موحد بوده.
بله.
پس علیون کرم الله وجهه، کرم الله وجهه صورتش را گرامی بداره، ترجمه تحت لفظیش یعنی مقامش را بالا ببره، نه که ازش بگذره.
بله.
علی نقطه سیاهی نداشته که خدا ازش بگذره، علی که صفیه سیاهی نداشته که در گذشته پیش از اسلام که خدا ازش بگذره اون نقطه سیاه را پاک کنه. علیون کرم الله وجهه، مقامش را خدا بالا ببره. همین که میگه مقامش عالی متعالی بشه، البته این تعبیرم تعبیر دقیق ادبی نیست، میگه عالی متعالی و یه متعالی با عالی چه فرق داره. در هر صورت خب اینم شاهد بر اینه که خود علمای اهل سنت هم قبول دارن که علی علیه السلام بسیار بسیار طبیعی اسلام آورد و نیاز به مشاوره با پدرش ابو طالب نداشت. تازه ما معتقدیم که پدرش ابو طالب هم مسلمان بوده و موحد بوده و موحد از دنیا رفته.
بله.
و
در همون روزهای اول که پیامبر خدا مبعوث میشند، ایشون در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بوده و
بله.
اسلام آورده و
بله، شاهد نزول وحی بوده. در اون خطبهش یاد میکنه که من صدای ناله شنیدم وقتی وحی بر رسول نازل شد، عرض کردم یا رسول الله چه ناله یه؟ فرمود که این ناله شیطانه، از این که با پیغمبر شدن من به سطح من مایوس شده، مردم از او تبعیت کنم، داره ناله میکنه، رنه است، رنه یعنی ناله.
بله.
فرمود یا علی، اون چه من دیدم تو هم دیدی، اون چه من شنیدم تو هم شنیدی، ولی من پیغمبرم، تو پیغمبر نیستی، تو بر خیر و نیکی هستی. بعضی از مستشرقان اینجا یه نکته ای رو گفتن که از معجزات محمد صلی الله علیه و سلم، از شواهد صدق محمد صلی الله علیه و سلم در ادعای نبوت اینه که اولین ایمان آورندگانش از درون خانش بوده.
بله.
زنش اول ایمان آورد، اون جوانی که در خانش بزرگ شده بود با ایمان آورد. اگر اشخاص به دیگران در بیرونم دروغ بگن، به زنشون که دروغ نمیتونن بگن. اگر بعضی از مسائل را از دیگران اشخاص مخفی بدارن، از زنشون که نمیتونن مخفی بدارن. در بین ما حوزوی طلبه هم اصطلاحیه، میگن عادل کسیه که زنش به او اقتدا کنه.
بله.
هر کس که زنش به او اقتدا کنه، با او نماز جماعت بخونه، بدونید که او عادله. این خیلی مهمه، کسی که عضو خانواده انسان، شریک زندگی خانواده انسان، انسانی را عادل بدونه، این معلومه که عادله. چنین چیزی را بالاتر از اینه در مورد رسول خدا میگه، حرف مستشرقینه، یعنی اروپایی ها غیر مسلمان هاست.
بله.
میگن جالبه که اولین ایمان آورندگان محمد صلی الله علیه و سلم اعضای خانواده او بودن.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
خب شنوندگان گرامی، همچنان پرسمان تاریخی رو میشنوید. از شماره 935-26-25 شنونده گرامی که نامشون رو ننوشتند، دو سوال مطرح کردن. نوشتند چرا در بعضی از کتب مذهبی به جای شهر سامرا سرمن رآه نام برده می شود؟ این رو پاسخ بفرمایید جناب استاد.
یک اسم تغییر شکل پیدا کرده، تغییر تلفظ پیدا کرده، اصلش سر من رعا بوده، جای خوش آب و هوا بوده. سر من رعا یعنی خوشحال شد یا خوشحال می